مجازی هر کدوم روزی یک ساعت از گوشی استفاده میکرد، اما وقتی که آموزش مجازی اتفاق افتاد دیگه از اختیار خارج شده و حد و اندازه نداره. محمدی از اصفهان.
من چند سال سابقه زندگی در کشور آلمان رو داشتم. اونجا مواردی رو که می‌دیدم که خود دولت آلمان برای مردمش در نظر گرفته که حفاظت کنه و کنترل کنه که مردم دسترسی به هر محتوای خارج از چارچوب فرهنگی نداشته باشن، چندین چارچوب گذاشته. یکی از اینها اینه که تلویزیون به صورت کابلی هست، یعنی مثل کابل آنتن از بالای پشت بوم نیست، از طریق یک شبکه دارن بهش میگن CDF، از طریق اون یعنی دولت در اختیار مردم میگذاره. 80 تا 90 تا همین حدود شبکه مختلف هست که مردم پول میدن، حالا بعضیش رایگانه بعضیش پولیه و مردم فقط این برنامه ها رو حق دارن که ببینن، بیشتر از اون خب محدودیت داره. و اگر هم کسی به صورت غیر قانونی مثلا آنتن ماهواره بالای خونش داشته باشه، به شدت پلیس باهاش برخورد میکنه. من این رو به چشم خودم دیدم. یه مورد دیگه هم در مورد دسترسی آزاد به شبکه‌های مجازی و فضای مجازی هست. اتحادیه اروپا اومد چندین متخصص که البته خیلی هم جوان بودن، چون تکنولوژی جدید هست، جوان‌ها باز خیلی تو این زمینه‌ها پیشرفته هستن، برخلاف تمام نماینده‌هاشون که معمولاً آدم‌های کارکشته و با تجربه و مثلا متوسط سنشون 50 سال به بالاست، 60 سال به بالاست. توی این زمینه استثناءً متخصصینی رو به کار گرفتن که تو رده 20 و 30 هستن. از اینها استفاده کردن که مشکلاتی رو که توی اینترنت وجود داره اینها رو پیدا کنن، یا در واقع بتونن پاد در نظر بگیرن که یه جوری اون آسیب‌هایی که برای از نظر فرهنگی قرار به کشورش یا برای نسلشون برای کشورشون وجود داره اونها رو شناسایی کنن. اینها رو که شناسایی کردن، بعد میرن اون شبکه‌های ارائه دهنده این اطلاعات رو اینها رو مخاطب قرار میدن، چه گوگل باشه، چه فیسبوک باشه، چه توییتر باشه، از همه مهمتر اینستاگرام باشه، حالا تو کشور ما که تلگرام هم بازی خورده فعالیت پررنگ‌تری داره. اینها تماما در کشور آلمان دفتر نمایندگی دارن و دولت آلمان هم و اتحادیه اروپا هم قوانین وضع کردند که از حقوق فرهنگی مردمشون دفاع کنند.
بله، نکته های خوبی رو شنونده بزرگوارمون و تجربیات خوبی رو مطرح کردن تو کشور آلمان. خیلی از کشورام حالا اونجوری که کارشناسای ما رصد کردن و گفته شده تو این برنامه هم همین اتفاقات افتاده، در واقع یک نوع فیلترینگ هوشمند و حساب شده و با برنامه داره اتفاق میفته. دیروزم عرض کردم اگر هر کسی وارد فضای اینترنت میشه، دکتر، با یک هویت مشخص، یعنی با یک آیدی مشخص که کاملا قابل شناسایی است، اگه فرزند مثلا نوجوان وارد فضای غیر معمول و فضای ممکنه هرزنگاری بشه، بلافاصله والدینش رو در جریان میگذارن و رصد میکنن. اینا اون چیزیست که ما انتظار داریم تو کشورمون اتفاق بیفته. حالا نمیدونم کی، ولی به هر حال انشالله امیدواریم که به زودی شاهدش باشیم. و در انتهای گفتگویی که با آقای دکتر عباسی داریم 3-4 دقیقه انشالله بحث رو تکمیل خواهم کرد. بفرمید.
خواهش میکنم. در باب راهکارهای ترک هرزنگاری نکاتی رو عرض کردیم. یکی دیگه از اون نکات اینه که چون عوامل عاطفی در این مسئله نقش داره و نیازهای عاطفی در پژوهشون نشون داده شده که عامل هرزنگاری است، من باید روابط عاطفی خودم رو با دوستانم و خانوادم
تنظیم
کنم و غنی سازی بکنم.
بله.
که از این جهت فرد مبتلا به این مسئله نشه. چون حالا انواع مختلفی داره، گاهی وقتا به صورت برخط اتفاق میفته، گاهی وقتا از محصولات آفلاین فرد استفاده میکنه، گاهی افراد با نیاز عاطفی وارد میشه ولی مواجه میشه با مسائل هرزنگارانه. پس این روابط رو تنظیم بکنه و روابط منفی رو کاهش بده. یعنی مسئله ایست که گاهی وقتا دوستان اینترنتی نامناسبی وجود دارن که اونها برای فرد زمینه خطا رو فراهم میکنن. نکته بعدی اینه که فرد از دو حال خارج نیست که یا همسر داره یا همسر نداره.
بله.
در روایت داریم اگر نگاه حرامی براتون فراهم شد چشمتون رو بپوشید، اگر همسر دارید نزد همسر خودتون بیایید که بالاخره تفاوتی وجود نداره، و اگر هم همسر ندارید دو رکعت نماز بخونید و از خدا بخواید که از فضل خودش شما رو بی‌نیاز بکنه. پس نسبت به متأهلین میگیم رابطه منظم در مسائل خاص همسری داشته باشن و برنامه داشته باشن برای این مسئله.
بله.
و نسبت به افراد مجرد هم زمینه بالاخره ازدواج فراهم بشه، اگر هم حالا فرد در سن نوجوانی خویشتنداری جنسی توصیه میشه. نکته بعدی کنترل ذهنه، این که فرد ذهن خودش رو مدیریت بکنه، خیال پردازی های جنسی رو بهش بیتوجهی بکنه.
بله.
این خودش خیلی تأثیرگذار در این مسئله است. یه پژوهشی در سال 98 آقای هدایت‌فر عزیز انجام شد در اصفهان روی 123 نفر و خیلی جالب بود، دیدن اونایی که پایبندی مذهبی کمتری دارن بیشتر مبتلا به هرزنگاری هن. پس اگر من اعتقادات دینی خودم رو تقویت بکنم، این تأثیرگذار هست روی تقوای رفتاری من.
عنوان کنترل درونی.
بله، کنترل درونی، خود کنترلی خودم رو تقویت بکنم.
بله.
کتابای اعتقادی بخونم، نظارت خدا رو وقتی من بهش توجه داشته باشم، قطعاً این تأثیرگذار هست. رابطه با اهل بیت علیهم السلام، توسل و عشق، این بسیار تأثیرگذار هست در کنترل چشم در فضای مجازی. تقویت رابطه با ذات اقدس الهی، باز پژوهش‌های مختلفی انجام شده که انسان‌های عابد، انسان‌هایی که اهل نمازن، دعا هستن، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این آیه قرآنه. من تأکید می‌کنم گاهی وقتا افرادی هستن انقدر ناامید میشن به خاطر غور در این فضا، نمازشون هم گاهی وقتا خوب نمیخونن. حتی اگر فرد مبتلا به این مسئله شده، نمازش رو جدیت درش به خرج بده تا اون نماز باعث بشه که از این مسئله دوری بکنه. توبه سریع رو من توصیه میکنم. بالاخره اگر فرد با خودش عهد بست، اما در این مدتی که عهد بسته بود مبتلا شد، باز نگه خب دیگه تموم شد دیگه رها کنم، نه، سریع توبه کنه، باز بله. اون مدت زمان خودشو نگه داره و انشالله با توبه ادامه نده به این مسئله.
بله.
نکته پایانی، مسئله کنترل چشم یه مسئله است که نیاز به تمرین داره و من توصیه میکنم به این روایت توجه کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن ان نظر سهم مسموم من سهام ابلیس، بالاخره نگاه حرام یک تیر زهراگین از تیرهای شیطانه، ادامهش مهمه. فمن ترکها خوفا من الله اعطاه الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، اگر کسی از ترس خدا نگاه حرام ترک کنه، یه ایمانی رو خدا بهش میده، شیرینیش در دلش احساس میکنه. مثل اون شهیدی که قبل از انقلاب این از جلو در سینماها رد نمیشد، سرش رو حتی بلند نمیکرد، که اون میگن خب نگاه اولاً بر فرض حلاله، که حتی یک نگاه انجام بده که ممکنه تصاویر نامناسبی باشه. و یاد این شعر میفتیم که اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. خب این خیلی مهمه. لذا ما طبق روایات حتی اگر فرد بتونه به لباس زن نامحرم هم نگاه نکنه که حرمت هم نداره، اما از حلال ها پرهیز بکنه برای حرام ها، مثل جریان اون نابینایی که اومد و حضرت زهرا سلام الله علیها ازش رو گرفتن با اینکه اون نابینا بود، گفتن من او رو میبینم. یعنی گاهی از اوقات ما لازم از حلال ها پرهیز کنیم که در حرام ها نیفتیم. هیچ آدم عاقلی نمیره در لبه پشت بام راه بره که خدا نکرده بیفته، میگه خب این که اشکال نداره، خب ممکنه بیفتی شما، در مرز حرام نریم. لذا حتی تصاویری که فکر میکنیم خیلی هم بد نیست، هم گاهی وقتا نگاه نکنیم. من جمله پایانیم باشه، وقت شریفتون رو نگیرم،
خواهش میکنم.
مطالعه میکردم یک پژوهشی که اومده بود مصاحبه گرفته بود با افرادی که مبتلا به هرزنگاری بودن، مصاحبه قشنگی بود. یکیشون مثال خیلی قشنگی زده بود، گفت ما افرادی که مبتلا به هرزنگاری هستیم مثل اون آدم تشنه‌ایه که تشنه است، همه جا میره کسی بهش آب نمیده، لباش خشکیده است، میره جلوی یه مغازه‌ای میبینه آب معدنی خنک در ویترین مغازه هست ولی بهش نمیدن، پولم نداره که بخره، هی نگاه میکنه، شاید یه لحظه غافل بشه از تشنگیش، اما باز دوباره تشنگیش برمیگرده و بدتر میشه، هی احساس تشنگی در او غلبه پیدا میکنه. لذا هرزنگاری پژوهش‌ها نشون داده هیچ منجر به
زمینه موضوع برنامه میپردازم، به این امید که انشالله گلچین مطالبی که از این مقالات استخراج کردم مورد استفاده شما قرار بگیره. پس تا انتهای رهاورد همراهیتون رو دریغ نفرمایید. مقاله اول رو خانم چیتساز تعلیف کردن که در تابستان امسال، یعنی سال 99، در فصلنامه رهتوشه که یک فصلنامه علمی تخصصی ویژه مبلغان هست و زیر نظر دفتر تبلیغات اسلامی منتشر میشه چاپ کردن. ایشون توی این مقاله به این نکته اشاره کردن که رسانه‌ها میتونن مثل ابزاری مفید به انسان معاصر کمک کنن تا با استفاده از آخرین پدیده‌های علمی زندگی دلخواه و پرباری داشته باشن. حالا اگه این ابزار غلط یا با سوء نیت به کار گرفته بشه، میشه به صورت یک نیروی ویران کننده و در واقع مصیبت بار میشه. خانواده ها هم در عصر جدید به واسطه تنوع رسانه‌ای آسیب پذیرتر شدن. از طرف دیگه به علت تغییر سبک زندگی و افزایش وسایل ارتباطی، رسانه ها سهم قابل توجهی از اوقات فراغت رو به خودشون اختصاص دادن. پس میشه گفت که رسانه ها مثل یک شمشیر دولبه دارن عمل میکنن. والدینی که نقش تعیین کننده در شکل گیری شخصیت فرزندانشون دارن، باید با مجهز شدن به دانشی مثل سواد رسانه‌ای آسیب های فضای مجازی رو کمتر کنه. یکی دیگه از مشکلاتی که فضای مجازی ایجاد کرده اینه که هویت ایرانی اسلامی و اصالت ایرانی تحت شعاع جهانی شدن در فضای مجازی قرار گرفته، که البته اگه درست مدیریت بشه میشه برای مشکل هم فائق اومد. آقای رفی که دانشیار دانشگاه مازندران هستن در مجله سیاست و روابط بین الملل به این مسئله پرداختن و تونستن که با انتشار یک مقاله علمی پژوهشی راهکارهایی رو در این زمینه ارائه کنن. چون که خود خدشه‌دار شدن اصالت و هویت ایرانی اسلامی به دنبال خودش یه سری چالش ها و مشکلات دیگر رو داره که نمیشه به سادگی ازش رد شد. دوستان خوبم، مسئله یه فضای مجازی، مزایا و معایب اون تقریبا از وقتی که پای فضای مجازی به ایران باز شده همواره مطرح بوده و این مزایا و معایب پا به پای هم همیشه جلو اومدن، یعنی همواره در کنار بهره‌مندی هایی که از فضای سایبر داریم همیشه یه سری مشکلات هم وجود داشته که البته با درایت و مدیریت میشه حجم و اثرگذاری این چالش ها رو کمتر کرد. تا هفته بعد و سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. روز خوش. و
میخواید حس بهتری داشته باشید؟
میخواید حالتون رو به راه بشه؟
ما رو از رادیو معرف دنبال کنید.
رو به راه رو به دیگران معرفی کنید.
بله، متشکرم از همراهیتون. 43 دقیقه از ساعت 10 صبح گذشته و بریم سراغ بخش پرسش و پاسخ حقوقی. سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. سلام علیکم خانم دکتر، روز شما بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی، امیدوارم که همگی سلامت باشن.
خیلی متشکرم از لطفتون. عرض کنم که ما بحث جرائم فضای مجازی رو و اینترنتی رو به عنوان سال اول میخوایم مطرح بکنیم که از نظر قانونی خانم دکتر مصادیق این جرائم چیا هستن؟
بله، به نکته مهمی اشاره فرمودید. ببینید، به طور کلی جرایم رایانه‌ای جرایمی است که ارتباط بین جرم و قربانی در شبکه اینترنتی انجام میشه، یعنی بدون اینکه شاید افراد همدیگر رو ببینن و بشناسن جرمی اتفاق میفته، متاسفانه قربانی هم زیاد میگیره. به طور کلی در 7 گروه میتونیم تقسیم بندی کنیم جرایم اینترنتی رو، شامل کلاهبرداری، جعل، تغییر در داده‌ها، نفوذ کردن یا همون به اصطلاح هک کردن و دسترسی غیر مجاز، استراق سمع غیر مجاز، پورنوگرافی رایانه یا همون هرزنگاری، هک حیثیت و نشر اکاذیب. ببینید، به طور کلی من اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، مجازات هایی که در نظر گرفته شده برای جرایم رایانه‌ای یک قانون خاص داره تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای مصوبه 1388 مجلس.
بله.
در ماده 12 این قانون بیان کرده هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگران رو دستکاری کنه یا برباید، به جزای نقدی و به حبس از 91 روز تا 1 سال یا هر دو مجازات محکوم میشه. یا در خصوص ماده 17 همین قانون خدمت دوستان عرض کنم که بیان کرده هر کس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگران رو بدون رضایت خودشون به هر حال منتشر کنه و در دسترس دیگران قرار بده و منجر به حد که حیثیت افراد بشه، به حبس از 91 روز تا 2 سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد. من یک شگرد جدید رو خدمت دوستان عرض کنم جهت آگاهیشون. ببینید جدیداً باب شده که به هر حال افراد معمولاً ارتباطاتشون و درخواست‌ها از طریق فضای مجازی معمولاً رد و بدل میشه بین حالا دوستان و آشنایان یا گروه‌هایی که افراد عضو هستن، معمولاً پیام رو در گروه قرار میدن که همه ببینن. ببینید جدیداً افراد به هر حال کلاهبردار میان با جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان میان یک صفحه جعلی دقیقاً مشابه صفحه واقعی یک فرد به هر حال می‌سازن در فضای مجازی. بعد در همون صفحه برای کلیه افرادی که عضو هستند در اون صفحه یا برای تمام دوستان و آشنایان این فرد به هر حال پیام میدن و درخواست کمک مالی و وجه میکنن. دوستان و آشنایان هم که خب اطلاع ندارن که این صفحه جعلی هست، به اون شماره حسابی که داده شده پول رو واریز میکنن و بعد متوجه میشن که اصلا درخواست این وجه از سوی اون فرد واقعی نبوده و به هر حال این جعلی و مجازی بوده. من خواهش میکنم اگر پیامی ارسال میشه برای دوستان از حالا از سوی آشنایانشون یا در گروه ها و فضاهای به هر حال اجتماعی و مجازی، قبل از اینکه وجهی رو واریز کنن راستی آزمایی کنن.
بله.
یعنی تماس بگیرن با اون فردی که پیام داده و درخواست وجه کرده، ببینن واقعا این پیام از طرف ایشون بوده یا نه. خب اگر از طرف ایشون نباشه، ایشون در گروه واقعی خودش اطلاع رسانی میکنه که اگر از طرف من وجهی به هر حال درخواست شد لطفاً واریز نشه و این باعث میشه که جلوی کلاهبرداری گرفته بشه.
بله خیلی خوب. یکی از اون جرائمی که وجود داره بحث جرائم علیه عفت عمومی هست. میخواستم بشنوم از زبان شما که از نظر قانونگذار حالا مصادیق این جرائم علیه عفت عمومی چیا هست، بیشتر آشنا بشیم.
خواهش میکنم. ببینید قانونگذار در کنار توجه به حفاظت از جان و مال افراد، خب ارزش‌هایی مثل عفت و اخلاق عمومی رو هم مورد توجه زیادی قرار داده. مهمترین مصادیقی که به هر حال علیه عفت عمومی اگر انجام بشه جرم شناخته شده در قانون، تولید و نشر محتوای مستهجن یا مبتذل هست که هر تصویر، صوت یا متنی که بیانگر برهنگی انسان باشه بین زن و مردش هم تفاوتی نداره. این در واقع جرم شناخته شده و دوستان توجه کنن تفاوتی هم نمی کنه که این محتویات مستهجن واقعی باشه یا پویانمایی باشه. حتی میتونه تصویر نقاشی باشه، ولی خب به هر حال اون عفت عمومی رو جریحه دار میکنه که موجب محکومیت مرتکب به حبس از 91 روز تا 2 سال و جزای نقدی هست. باز ببینیم مورد دیگری که داره، صرف این که آموزش داده بشه استعمال مواد مخدر یا روانگردان، نحوه خودکشی، آموزش انحرافات جنسی، آموزش اعمال خشونت‌آمیز در فضای مجازی، حتی اگر کسی هم تحت تاثیر قرار نگیره باز هم اینها جرمه. باز مورد دیگری که متاسفانه ما کمتر توجه می‌کنیم، تهیه فیلم یا عکس از مراسم خانوادگی دیگران و توزیعش در شبکه‌های مجازی بدون اجازه افراد. که خب الان گوشی‌ها هم می‌بینید که به هر حال پیشرفته هست، دوربین داره و ما متأسفانه می‌بینیم افراد بدون اجازه اون صاحب مجلس اقدام به عکس برداری و فیلم برداری می‌کنن. مطابق ماده 5 قانون فعالیت‌های غیر مجاز در امور سمعی و بصری بیان می‌کنه اگر کسی از مراسم اختصاصی و خانوادگی دیگران فیلم یا عکس مبتذل تهیه کنه و منتشر کنه، به 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد. این هست که به هر حال خود ما بیشتر باید توجه کنیم در حوزه حفظ حریم خصوصی خودمون، بیشتر به هر حال دقت کنیم چه در فضای مجازی. ببینیم مثلا بعضی از دوستان رو ما میبینیم که حتی گوشیشون قفل نداره.
بله.
رمز ورود، رمز عبور نداره، یا مثلا شبکه‌هاشون در فضای مجازی، گروه‌هایی که دارن در فضای مجازی، رمزش خیلی ساده است.
بله.
و این به راحتی هک میشه، افراد وارد میشن و به نام شما بدون اینکه اطلاع داشته باشید پیغام میذارن برای دوستان و آشنایانتون و صفحه شما رو جعل میکنن. و تبعات بعدی که به هر حال جنبه های حیثیتی و اینها هم داره گاهی اوقات، این هست. بله. که ما خودمون هستیم که به هر حال با احتیاطات لازم انشاءالله جلوگیری میکنیم از وقوع جرم.
انشاءالله. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر کاظمی،
موفق باشید.
خدا شما. سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و بخش پرسش و پاسخ حقوقی. وقت برنامه امروز ما هم رو به پایان هست. ممنونم از توجهتون، از اینکه دغدغه‌هاتون رو مطرح کردید، مشارکت کردید تو بحث ما. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه مباحثی که مطرح شد. فردا انشالله ما نگاه حقوق قضایی به موضوع هرزنگاری تو فضای مجازی خواهیم داشت و البته بیشتر بحث ما اختصاص به موضوع کلاهبرداری در فضای مجازی داره، به حضور قاضی تحریری، قاضی محترم دادگاه جرایم رایانه‌ای، که انشالله برنامه فردا رو هم از ساعت 9:30 دقیقه بشنوید. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی. آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
روزتون بخیر شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف. برنامه زنده روبه راه رو شنیدید، انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه، و اگه علاقه مند این مبحثی که در این برنامه مطرح شد هستید، لطفاً فردا هم از ساعت 9:30 دقیقه شنونده برنامه روبه راه باشید. لطفاً اگه نظری هم دارید با همکارای خوبم در روابط عمومی شبکه هم در میان بذارید، 025-329-10551 و 025-329-10552 شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک ماست. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 بدون نیاز به گرفتن کد و همینطور سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان و صدا و سیما هم در اختیارتونه، که میتونید هم نظرتون رو اعلام بفرمایید و همین که پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو اعلام بفرمایید. انشاءالله علاقمندان برنامه رادیوی معارف میتونن با این کار ما رو در جریان نظرات خودشون قرار بدن و انشاءالله ما رو نزدیک بکنن به ساختن برنامه‌هایی باب طبع و سلیقه خودشون. همچنان با شما هستیم در یک شنبه 23 آذر 1399 و 27 ربیع‌الثانی 1442 هجری قمری و نوبت کاری اول برنامه‌های امروز رادیو معارف رو تقدیمتون خواهیم کرد. تا لحظات دیگه برنامه رهنمود رو خواهیم شنید و بعد از اون هم در خدمت همکاران خوبم خواهیم بود و آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو مرور می‌کنیم. ساعت 11:15 دقیقه با برنامه زمزم احکام رو میتونید بشنوید، برنامه‌ای که با هدف پاسخگویی به سوالات شرعی تقدیمتون میشه و ساعت 11:35 هم برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو تقدیمتون خواهیم کرد و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:01 خواهیم رفت. برنامه منشور امیر رو 12:15 میشنویم و شرح خطبه 168 نهج البلاغه رو توسط حجت الاسلام محدثی میشنویم و برنامه های دیگه ای که انشاءالله به مرور خواهیم شنید. لطفا برنامه رهنمود رو بشنوید، مروری بر سیاست های اقتصاد مقاومتی از زبان رهبر معظم انقلاب.
از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
اقتصاد مقاومتی این سیاست ها یک بسته کامل و منسجمه. این بسته هم تراوش شده فکر شخصی نیست، این عقل جمعی است. یا جماعتی میشستن، دوستان اقتصاددان حاضر در این مجلس هم بعضیاشون میدونن، مطلعن، کار مفصلی انجام گرفته روی این. بعد هم آمده اینجا چکشکاری شده، روش بحث شده، فکر شده، مطالعه شده، بعد رفته مجمع تشخیص، اونجا روش مطالعه شده، بالاخره آمده نتیجه شده این سیاست ها. یعنی محصول یک فرایند معقول و مدبرانه است. لذا است که اقتصاد مقاومتی را همه تأیید کردن. یعنی من یک مورد سراغ ندارم که از اقتصاددان و از کسایی که با ما خوبن، کسایی که با ما بدن، که این اقتصاد مقاومتی این سیاست ها را تخطئه کرده باشن. نه، همه قبول کردن. خب این یه بسته منسجمه، باید مجموعاً انجام بگیره. چجوری میشه مجموعاً انجام بگیره؟ اون وقتی که یک به صلاح برنامه اجرایی و عملیاتی منسجمی برای اون ارائه بشه. یعنی ما یک برنامه عملیاتی لازم داریم، در این برنامه مشخص بشه سهم دستگاه ها. فلان دستگاه این سهم اوست از این بندهای سیاست ها. بعد زمان گذاشته بشه، زمان خیلی مهمه، زمان بندی بشه، معلوم بشه که تا این زمان باید انجام بگیره. والا اگر زمان بندی نشه، خب هیچ ضمانتی وجود نداره که این در طول دولت شما حتی انجام بگیره. شما میخواید اینو عملیاتی کنید، میخواید اجرایی کنید، میخواید از منافعش مردم استفاده کنند. پس زمان، اولا بایستی اقدامات عملی لازم در خصوص هر بند مشخص بشه، مجریهاش، دستگاه‌هایی که متصدیان معلوم بشن، در هر بخشی زمانبندی لازم انجام بگیره، امکانات لازم و چگونگی تأمین اون امکانات باعث روشن بشه. بالاخره این سیاست‌ها یک تحرک عملی است و میدانی است. وقتی راهکار فراهم می‌کنید، یک در واقع تحرک میدانی می‌خواید به وجود بیاری. این الزاماتی داره. الزاماتش چیست؟ چجوری میشه اون تأمین کرد؟ راه تأمین اون الزامات باید مشخص بشه، که اون وقت اگر این کارا شد، اون وقت شما میتونید رصد کنید، میتونید پیگیری کنید، بگید ببینید شد نشد، فلان دستگاه کار خودش انجام داد یا نداد. این میره پیش.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه. ای وطن، ای وطن، ای
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعلمون دين ولو كره المشركون ولو كره